کوی.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنمندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که حکومت افغانستان میگوید کار روی پروژه انتقال برق از آسیای میانه با آسیای جنوبی با جدیت ادامه دارد. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید اکنون بر راه‌های ترانزیتی مطمئن دسترسی داریم. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برای اشتراک در دو کنفرانس بین‌المللی وارد هند شد. اداره فلسطینی به معاون رئیس جمهور امریکا انگام سفرش به شرق میانه ملاقات نمی کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی می گوید افغانستان اکنون بر راه‌های ترانزیتی مطمئن دسترسی دارد که به دلیل مسائل سیاسی یک روز هم بسته نخواهد ماند. آقای غنی روز شنبه در پایان جشن ملی صنایع گفت هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد و افزود
ترانزیت به صورت اساسی در حال حل شدن. موافقه لاجورد پیداوار افغانستان به تمام اروپا میرسانه. باکو و باتومی ترکیه بندرهای دوامدار قابل اعتماد می باشه. یک روز در این سیاست داخل نقش خواهد شد که رای ترانزیت ما بسته شود.
با گفته رئیس جمهور افغانستان مشکلات ترانزیتی با پاکستان سبب شده تا تجارت کابل با اسلام آباد 50% کاهش یافت. در یک خبر دیگر حکومت افغانستان میگوید کار روی انتقال انرژی برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی از طریق افغانستان به طور جدی ادامه دارد و افغانستان میخواهد از آن بهره برداری مؤثر کند. رئیس جمهور غنی روز شنبه در یک نشست خبری گفت در این باره با وزیر خارجه ترکمنستان که به کابل سفر کرده نیست گفتگو کرده و قرار است رئیس جمهور آن کشور برای افتتاح کار پروژه تاپیز به زودی به افغانستان سفر کند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز برای یک دیدار رسمی از هند و اندونزیا وارد دهلی جدید شد. سرور دانش در این سفر 5 روزه‌اش فردا در کنفرانس بین‌المللی برام به یاد بود و بزرگداشت از مادر تریزا اشتراک می‌کند که در شهر ممبئی هند برگزار می‌شود. او بعداً با معاون رئیس جمهور هند ملاقات خواهد کرد. آقای دانش قرار است برای اشتراک در کنفرانس آسیا پاسیفیک به اندونزیا هم سفر کند. محمد دایت مسئول دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور در مورد بازدید سرور دانش از اندونزیا در صحبت با رادیو آزادی گفت
جناب استاد دانش دعوت است در جاکارتا اندونزیا در کنفرانس بین المللی رهبران آسیا پاسیفیک در اونجا سخنرانی داره.
با گفته ای آقای هدایت معاون دوم رئیس جمهور در آشه این کنفرانس درباره حکومتداری خوب برگزار می شود با هدایی از رهبران کشورهای اشتراک کننده ملاقات خواهد کرد. طالبان امروز در یک حمله بر یک پوسته امنیتی غزنی 3 عسکر افغان را کشتند. مقام‌ها در ولایت غزنی گفتند که شورشیان طالب در این حمله 2 عسکر دیگر را زخمی کردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید حمله صبح امروز رخ داد و نیروهای امنیتی افغان در فیر متقابل 8 شورشی طالب را کشته و 10 تن دیگر آنها را زخمی ساخته است. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند مسئولیت حمله را پذیرفته گفته که جنگجویان آنها پوسته امنیتی را تصرف و سلاح و مهمات را به دست آوردن. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر امور خارجه بریتانیا امروز وارد ایران شده تا به رهایی یک زن ایرانی بریتانیایی از زندان تهران تلاش کند. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا با امتای خود جواد ظریف در مورد نازنین زاغری تبع بریتانیا ایرانی الاصل که اکنون زندانی است گفتگو میکند. نازنین زاغری در حال حاضر در ایران به 5 سال زندان محکوم شده است. بوریس جانسن وزیر امور خارجه بریتانیا در ماه گذشته پس از اینکه در سخنرانی در پارلمان بریتانیا گفت نازنین پیش از این که در ایران دستگیر شود خبرنگاران را آموزش میداد مورد انتقاد شدید قرار گرفت و تا او را از او تقاضا شد تا استفاده از زیرا این اظهارات و امکان داشت تا میاد زندانی شدن این خانم بریتانیایی را در ایران بیشتر سازد. آقای جانسن بعدا معذرت خواست. رئیس اداره فلسطین با معاون رئیس جمهور امریکا در انگام سفرش به اسرائیل ملاقات نمی کند. مشاور ارشد محمود عباس این مطلب را امروز بیان کرد. مجدی الخالدی گفت رئیس اداره فلسطین به خاطر تصمیم رئیس جمهور امریکا که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت حاضر نیست که با این مقام امریکایی ملاقات کند. آقای خالدی افزود امریکا با این تصمیم خود خط سرخ را عبور کرده است. قرار است مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا سفر خود به شرق میانه را در 25 ماه دسامبر آغاز کند. و صدر اعظم عراق میگوید جنگ و مبارزه بر علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در این کشور به پایان رسیده است. حیدر عبادی امروز در بغداد گفت که نیروهای امنیتی عراق همه مناطقی که در دست گروه داعش بود باز پس گرفته و سرحدات با سوریه از سوی نیروهای عراقی کنترل میشوند. جنگجویان گروه داعش در سال 2014 میلادی نزدیک به 1/3 حصه خاک عراق را تصرف کردند، اما از آن زمان به بعد نیروهای امنیتی عراق به حمایت قوای هوایی تحت رهبری آمریکا عملیات بازپسگیری مناطق را از چنگ داعش آغاز کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. افغانستان روی پروژه انتقال برق و گاز از آسیای میانه با آسیای جنوبی کار را آغاز کرده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید
برق ترغندی تا سپین بولدگ از روی ترکمنستان کار جدی روان است.
رئیس جمهور اشرف غنی برای افتتاح سرک حلقوی روز یکشنبه به بادغیس میرود. گروه داعش استخدام جوانان را در دو ولسوالی جوزجان آغاز کرده است، اما سخنگوی وزارت دفاع این موضوع را رد میکند.
مونږ دا تاییدو چې تحرکات داعش سره په جوزجان کې، مګر زمونږ عملیات ټول وخت هلته جاری ته هغوی ته مونږ دا موقع نه ورکوو چې په جوزجان کې ځای ونیسي.
شب گذشته 10 عضو یک خانواده در کابل به قتل رسیدند. وزارت دفاع افغانستان خبرها را در مورد شکنجه محبوسین پاکستانی در زندان بگرام رد میکند. طرح قانون حمایت از اطفال به ولسی جرگه پیشنهاد شد. به امنیتی در ولایت کاپیسا و تشویش مردم از آن. یک عضو ولسی جرگه از این ولایت میگوید
امنیت دشمنان افغانستان از بیرون مرزهای کاپیسا میخوان اخلال بکنن و چی از داخل نظام که در او نقش و کلام به تاثیر نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید برای انتقال انرژی برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی از راه افغانستان کار به گونه جدی ادامه دارد و افغانستان از آن بهره بسیار خواهد برد. رئیس جمهور غنی روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در این باره با وزیر خارجه ترکمنستان که به کابل سفر کرده نیز گفتگو کرده و قرار است رئیس جمهور ترکمنستان برای افتتاح کار پروژه تاپی بسیار زود به افغانستان سفر کند. شماری از کارشناسان اقتصادی این پروژه ها را در سطح منطقه که افغانستان یک بخشی از آن است مهم می خوانند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
مقام های افغان و وزیر خارجه ترکمنستان در کابل در پیوند به شمار از پروژه های مهم انتقال انرژی با هم گفتگو کردند. رئیس جمهور غنی با ابراز این مطلب میگوید کار روی انتقال برق از ترکمنستان به گونه جدی ادامه دارد و تلاش می شود تا 15,000 مگاوات برق از آسیای میانه به آسیای مرکزی از راه افغانستان انتقال گردد.
برق ترغندی تا سپین بولدگ از راه ترکمنستان کار جدی روان است. امروز صبح هم وزیر محترم خارجه ترکمنستان ما همکارای کابینه مجلس داشتیم. از برق طرح اساسی ما چیست؟ میخواهیم 15,000 مگاوات برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی انتقال.
آقای غنی روز شنبه با وزیر خارجه ترکمنستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار داشته است. بعد در مورد آنچه در این دیدار میان دو طرف روی آن بحث شده را، آقای غنی در یک نمایشگاه تولیدات داخلی کشور که در بادامباغ کابل برگزار شده بود مطرح کرد. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان روز شنبه برای انجام سفر یک روزه وارد کابل شد. صبغت الله احمدی معاون سخنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی میگوید هدف اصلی این سفر بررسی کارهای نخستین پروژه تاپی در افغانستان بوده است و میگوید کار پروژه انتقال لوله گاز تاپی تا سرحد افغانستان رسیده است و قرار است رئیس جمهور ترکمنستان برای افتتاح پایگاه کار آن در ماه فوریه سال آینده میلادی به افغانستان سفر کند. شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند انتقال پروژه های تاپی و برق 15,000 مگاوات از آسیای میانه به آسیای جنوبی از راه افغانستان پروژه های بزرگ هستند. امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت افغانستان و یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی میگوید که اگر اوضاع سیاسی و امنیتی این پروژه ها را زیانمند نسازد، چنین پروژه های بزرگ افغانستان را به یک کشور بزرگ تولیدی مبدل خواهند ساخت.
افغانستان نه تنها از خود از این گاز و از این منابع انرژی هم استفاده کرده میتونه، بلکه میتونه که زمینه را برای انکشاف صنایع تولیدی در افغانستان که اشیاء و خدمات تولید کنند برای مصرف مردم، این را هم بلند میبره و ما را به اون پیمانه بیلانس تجارت ما را از حالت منفی مطلق فعلی به طرف مثبت شدن میبره. این پروژه های بسیار مفید است.
کار پروژه تاپی ماه دسامبر سال گذشته در ترکمنستان آغاز شد و قرار است با عملی شدن این پروژه که از راه افغانستان و پاکستان عبور می کند، گاز به هند انتقال داده شود. مقام های ترکمنستان گفتند که این پروژه لوله گاز ظرفیت انتقال 300 میلیارد متر مکعب گاز را دارد و قرار است تا 2020 میلادی کار آن به پایان برسد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه به ولایت بادغیس سفر کند. هدف سفر آقای غنی افتتاح سرک حلقوی در این ولایت خوانده شده است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی به خاطر پوشش این موضوع به ولایت بادغیس سفر کرده و از آنجا گزارش می‌دهد.
یک روز قبل از سفر رئیس جمهور غنی به ولایت بادغیس، تدابیر خاص امنیتی در این ولایت اتخاذ شده است. مقامات ملی در این ولایت میگویند که رئیس جمهور افغانستان فردا در سفرش به ولایت بادغیس کار سرک حلقوی را افتتاح می‌کند. سرک حلقوی لامان قلعنو و قلعنو دره بوم بیش از 80 کیلومتر طول دارد. مسئولان در ریاست فواید عامه بادغیس میگویند این پروژه بیش از 86 میلیون دلار آمریکایی هزینه دارد که از سوی بانک انکشافی آسیایی تمویل می شود. عبدالله حمایت رئیس فواید عامه ولایت بادغیس میگوید کار این پروژه بعد از 2 سال و 6 ماه تکمیل خواهد شد. از سوی هم عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان را در سفر به این ولایت رئیس بانک انکشافی آسیایی و وزیر فواید عامه افغانستان همراهی میکنند. به گفته این مسئولان محلی در این سفر آقای غنی نشست را با مسئولان نهادهای سکتوری، شورای نظامی و برخی از بزرگان اقشار مختلف در این ولایت انجام خواهد داد. کار سرک حلقوی لامان قلعنو و قلعنو لامان قبلا از سوی یک شرکت ترکی امریکایی به پیش برده می شد. این شرکت بیش از 3 سال می شود که کار این پروژه را بنابر دلایل مختلفی متوقف ساخته است. حالا حکومت افغانستان مصمم است تا کار این پروژه را تا 2.5 سال آینده تکمیل کند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که گروه داعش در جزجان تحرکات دارد، اما اینکه کودکان را آموزش حراس افغانانه میدهد قابل قبول برایش نیست. دولت وزیری تاکید می‌ورزد که عملیات‌ها در این ولایت برای نابودی داعش ادامه دارد و تلفات سنگین نیز به این گروه وارد شده است. اما مقام‌های محلی جوزجان می‌گویند داعش در حال سربازگیری کودکان از مکتب‌های ولسوالی‌های درزاب و قشتپه این ولایت است. نظیفه محبوبی گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
آموزش‌های حراس افغانانه از سوی داعش برای شماره از کودکان در جوزجان زیر چتر مکاتب برخی از ولسوالی‌های این ولایت نگرانی که وزارت دفاع را رد می‌کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اعضای داعش در بخش‌های از این ولایت تحرکات دارند، اما نه آن پیمانه که در مکاتب این ولایت نفوذ کرده باشند و کودکان را زیر تاثیر باورهای حراس افغانانه ایشان قرار دهند.
جوزجان که منگسوز دل عملیات
ما در جوزجان چندین بار عملیات انجام داده ایم و در آنجا برای اعضای داعش تلفات سنگین وارد کرده ایم. میپذیریم این را که داعش در جوزجان تحرکات دارد، اما عملیات های شب هنگام هوایی و زمینی و حتی نیروهای کماندوی ما در آنجا ادامه دارد و برای این گروه اجازه نمیدیم که در آن ولایت جا گیرند.
جان که زه اونیستی.
به تازگی مقام های محلی جوزجان در صحبت با رادیو زدی از اینکه داعش به کودکان در بخشای از این ولایت آموزش حراس افگنانه می دهد ابراز نگرانی کردند. دو سال می شود که مقام های محلی جوزجان از حضور داعش در این ولایت نگرانی می کنند و پیش از این ولی آن ولایت هشدار داده بود که اگر به وضعیت جوزجان توجه نشود ولایت های همجوار آن نیز با خطر نفوذ داعش روبرو خواهند شد. حال وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که داعش پس از ولایت ننگرهار بیشترین تحرکات را در جوزجان داشته است، اما تاکید می‌ورزد که برای این گروه اجازه داده نخواهد شد تا از کودکان این ولایت برای فعالیت‌های تروریستیشان بهره گیری کنند. با این همه محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید فعالیت داعش در مکتب‌های آن بخشی از ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه بیشتر است که کمتر زیر اداره دولت قرار دارند و این گروه از کودکان سربازگیری می‌کند.
آخر گزارش‌هایی که با من شام می‌کرد رسیده زن 4 نفر از پلیس هستند. اونا رو در طریق سرزره یعنی ولسوالی درزاب هست تحت آموزش‌های تروریستی قرار می‌دن. اطلاعات ما داریم و از بابت نگرانی خود هم داشتیم، چون نگرانی ما از چند راه هست که مسدود بودن بالاتر از 53 با مکتب است، محروم شدن 30,000 فرزند دیار از امید است که عملیات از بهتر آغاز شود و این مشکلات مرفوع
وزارت معرف در پاسخ به این پرسش که از این وضعیت در برابر کودکان در مکتب‌های ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه چه اندازه نگران است و چه راهی برای نجات این کودکان باید جسته شود چیز نگفت. با این همه رضا غفوری می‌گوید از بهره فعالیت‌های داعش در حال حاضر مکتب‌ها در ولسوالی‌های درزاب و قشتیپه بسته هستند و 30,000 کودک از رفتن به مکتب محروم شدند و اگر به گفته او به این وضعیت توجه جدی نشود بحران آفرین است.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
مسئولان امنیتی ولایت کابل میگویند ده عضو یک خانواده در مربوطات حوزه 15 شهر کابل شب گذشته به گونه مرموز به قتل رسیدند. حق‌نواز حقیار معاون قماندانی امنی کابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد دو تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه موجودیت اسلحه غیرقانونی را عامل اصلی چنین رویدادها میدانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
مقامات امنیتی ولایت کابل میگویند حوالی ساعت 2 شب گذشته در ساحه 500 فامیلی مربوط حوزه 15 امنیتی شهر کابل 10 عضو یک خانواده کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. حق نواز حقیار معاون قماندانی امنی کابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کودکان و زنان نیز مشمول قربانیان این رویداد هستند. به گفته وی بررسی ها در مورد این حادثه آغاز شده است.
در قسمتی از سر تپه قبرستان 500 فامیلی که مربوط به ساحه حوضه 15 ما میشه در اینجا در یک فامیل قتل صورت گرفته، تقریبا 10 نفر از اعضای فامیل به قتل رسانده بودند و 2 نفر هم زخمی بود که تیم بررسی قضیه را مورد تحقیق و بررسی خود قرار دادند.
آقای حقیار میگوید 5 مرد، 4 زن و 1 طفل شامل کشته شده های این رویداد بوده و 1 خانم جوان و 1 کودک در این حادثه زخمی شدند. به گفته آقای حقیار تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که 2 خانواده که باشنده اصلی ولایت پروان می‌باشند سال گذشته در یک حویلی زندگی می‌کردند و در همان زمان میان آنان جنجال به میان آمده و حالا باعث این واقعه گردید. وی می‌گوید سال گذشته نیز در درگیری میان این 2 خانواده یک عضو خانواده مقتول به 1 سال زندان محکوم شده بود و وی پس از رهایی از زندان 10 عضو این خانواده را به قتل رسانده است. این بار اول نیست که چنین رویداد در شهر کابل رخ می‌دهد، بلکه پیش از این نیز در حوزه 10 امنیتی کابل در منطقه پایکوب نسوار 5 عضو یک خانواده کشته شده بود. همچنان بارها از کشتن و زخمی شدن افراد در مناطق مختلف شهر کابل گزارش ها به نشر رسیده و پلیس همواره تاکید کرده که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلاش می کند. از سوی هم شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه عامل اصلی چنین رویدادها را موجودیت اسلحه غیرقانونی نزد افراد دانسته و تاکید می کند که باید لوان گرفته شود. مجمع صافی یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر جلوگیری از تکرار چنین حوادث مردم باید با حکومت همکاری نمایند.
حکومت باید با مردم و مردم باید با حکومت باشد. اگر همکاری نباشد مشکل است که از وقوع چنین رویدادها جلوگیری شود. قانون باید عملی گردد. 55% مردم در شهر کابل اسلحه غیر قانونی با خود حمل می کنند و باید حکومت از آن جلوگیری کند.
این در حال است که وایس برمک وزیر داخلی افغانستان هفته گذشته گفت که پلان جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی نهایی شده و تا دو ماه دیگر تکمیل می‌گردد. پیش از این نیز چندین بار وزارت داخله اقدام به جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی کرده است، اما به گفته اعضای ولس جرگه این اقدام نتیجه نداده و حالا دیده شود که پلان جدید وزارت داخله در زمینه جمع‌آوری سلاح غیر قانونی تا چه حد تطبیق خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی را مبنی بر این که 200 زندانی پاکستانی در زندان بگرام در وضعیت خوب قرار ندارند رد کرد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت کنوینسیون‌های ملل متحد در این زمینه همواره رعایت شده و دوسیه‌های همه زندانیان به وقت معین آن با ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده شده است. در این حال شماری از کارشناسان نظامی میگویند که این اظهارات پاکستانی‌ها اعتراف از مداخله عمیق در امور افغانستان را ثابت می‌سازد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی که گویا 200 زندانی پاکستانی در زندان بگرام در وضعیت خوب نیستند میگوید که آنان به تمامی زندانیان داخلی و خارجی رسیدگی لازم و یکسان کردند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که دوسیه تمامی زندانیان به وقت مشخص به ارگان‌های عدلی فرستاده شده و پس از فیصله این نهادها اجراءات لازم صورت گرفته است.
ما هم یا ششان خوب به وقت و زمانش انجام میدیم و هم به وقت و زمانش اینا را به نهادهای عدلی و قضایی میسپرین. اینهایی که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وقت خود پره کرده باشند یک روز هم در اونجا نمیماند.
با گفته وزارت دفاع افغانستان، اتباعی پاکستان که در زندان بگرام بسر میبرند همه مسلح از میدانهای جنگ بازداشت شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که شمار قابل ملاحظه از جنگجویان که از سوی نیروهای امنیتی افغان در جنگ بازداشت شدند اتباعی خارجی به خصوص پاکستانی بودند. این در حال است که برخی رسانه‌های پاکستانی اخیراً گزارش دادند که 200 زندانی پاکستانی در زندان بگرام در وضعیت خوب نیستند. این رسانه‌ها به نقل از زندانیان نوشتند که ایاشی آنها به وقت معین نمی‌رسد و ضمناً دوسیه‌ها و مدت حبس اکثریتشان تکمیل شده اما با آن هم رها نشدند. اما معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هرچند در مورد رقم زندانیان پاکستانی در زندان‌های افغانستان معلومات ارائه نکرد، اما گفت که به دوسیه‌های همه زندانیان بگرام به وقت رسیدگی شده است. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی از جمله باری آرز می‌گوید که موجودیت زندانیان پاکستانی در افغانستان ثابت می‌سازد که پاکستان در امور افغانستان مداخله می‌کند.
در جایی که دیده میشه پاکستان مطلبش از این گفته ها با وضوح نمایان میسازه که مداخله عمیق پاکستان در افغانستان است و پاکستانی ها در افغانستان دستگیر شدن یا که به این اعتراف کردن است.
آقای عرز افزود پاکستان همچنان با همچو داها میخواهد افغانستان را ناقض حقوق بشر نزد جهانیان معرفی کند و ای میگوید باید افغانستان از این فرصت استفاده کرده و لست جنگجویان پاکستانی که در افغانستان بازداشت شدند را به خاطر آوردن فشار بالای آن کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد بسپارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
وزیر عدلیه افغانستان طرح قانون حمایت از حقوق طفل را جهت تصویب به ولسی جرگه معرفی کرد. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه گفت که این طرح به صورت جامع ترتیب شده و همه موارد حمایت از حقوق طفل در آن مد نظر گرفته شده است. اما برخی اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که تا حال چندین قانون در خصوص حمایت از طفل را تصویب کردند و حکومت قوانین تکراری را جهت تصویب به این جرگه میفرستد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
وزیر عدلیه افغانستان میگوید مورد مهم در طرح قانون حمایت از طفل جهت رسیدگی به مشکلات اطفال در کشور مد نظر گرفته شده و پس از انفاذ این قانون با ناقضین حقوق طفل نیز برخورد جدی صورت میگیرد. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه هین معرفی طرح قانون حمایت از حقوق طفل گفت که در این طرح همه موارد مربوط به طفل شامل می باشد.
در این قانون اساسی طفل، پاسداری طفل، دعوای معلولیت، مواظبت های اجتماعی، تعلیم و تربیت، رشد فرهنگی، مراقبت از طفل کارگر و حمایت طفل در برابر بهره گشتی اقتصادی، تخلفات طفل در خرید و فروش طفل و خطاب و قاچاق طفل، حمایت از طفل در برابر فحشا، استفاده های جنسی، تعلیم دقت و بحث جدی قرار گرفته.
با اساس معلومات وزارت عدلیه، قانون حمایت از حقوق طفل در 16 فصل و 108 ماده ترتیب شده و در آن مسئولیت های والدین و دولت در برابر اطفال نیز مشخص شده است. این در حال است که با اساس گزارش ها بیشتر اطفال افغانستان هنوز هم با انواع مختلف خشونت ها روبرو بوده و حتی برخی آنان در منازعات مصالحانه نیز قربانی می شوند. وزارت دفاع افغانستان نیز در آخر هفته گذشته پالیسی جدیدی را به خاطر جلوگیری از تلفات اطفال در منازعات مصالحانه ترتیب کرده و آن را به اجرا گذاشت. اما ولسی جرگه پس از معرفی طرح قانون حمایت از حقوق طفل گفت بیشتر قوانینی که از سوی این جرگه تصویب شده است تا حال از سوی حکومت به گونه درست تطبیق نشده است. رمضان بشاردوست یکی از این وکلا گفت که حکومت قوانین تکراری را به این جرگه میفرستد.
ما اگر اشتباه نکنیم به دهها قانون در حمایت اطفال تصویب شده و قانونات تکراری آمده. ما تصویب میکنیم دو ماه بعد، سه ماه بعد قانون دیگه میاد عین چیز.
در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت میخواهد تا قانونی که از سوی این جرگه تصویب میگردد آن را به اجرا بگذارد تا مشکلاتی که ناشی از نبود قانون در بخش‌های مختلف وجود دارد برطرف گردد. طرح قانون حمایت از حقوق طفل در حال به ولسی جرگه معرفی میگردد که به تازگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که هنوز هم شمار زیاد اطفال در کشور آسیب پذیر بوده و آنان با مشکلات زیاد در بخش‌های مختلف روبرو میباشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ادامه تهدیدات امنیتی توسط گروه‌های مسلح غیرمسئول سبب نگرانی مردم در ولایت کاپیسا شده است. برخی از نمایندگان مردم از این ولایت میگویند این گروه‌های مسلح از سوی زورمندان حمایت میشوند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از کاپیسا گزارش میدهد.
تهدیدات امنیتی به وسیله گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت کاپیسا از مشکلاتی دانسته می‌شود که مردم از آن شکایت دارند. با منظور رسیدگی به وضعیت امنیتی و راه‌های جلوگیری از تهدیدات امنیتی ناشی از حضور افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت کاپیسا، یک گرد همایی در محمود راقی مرکز این ولایت برگزار شده بود. در این گرد همایی محمد اقبال صافی نماینده مردم کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان گفت امنیت در این ولایت از بیرون و از داخل کاپیسا با تهدید روبرو است.
امنیت دشمنان افغانستان از بیرون مرزهای کاپیسا میخوان اخلال بکنن، چی طالب است، چی داعش است، چی دیگه گروه ها است و چی از داخل نظام که در او نقش و کلام به تاثیر نیست. حمایه افراد مسلح غیر مسئول، جا دادن کسایی که نزد محکمه و سرانوالی متهم است.
موجودیت اسلحه نزد افراد و گروه های مسلح غیر مسئول یکی از معضلات جدی دانسته می شود که از نظر شماری از نمایندگان مردم به دلیل اینکه این افراد از سوی زورمندان حمایت می شوند مشکلات در این خصوص ادامه دارد. محمد محفوظ صافی معاون شورای ولایتی کاپیسا در این مورد گفت:
هر کس که میخواه کاپیسا را میخواه آرام بسازه، اینمیست که دیگه سلا در خانه مانده شود. عالم ما در مسجد ترور میشه، معلم ما در مکتب. چی از افراد مسلح غیر مسئول است، کی است؟ از فلانه وکیل صاحب، از فلانه وکیل صاحب. دالی که از او وکیل صاحبام نباشد.
از نظر شماری از کارشناسان حکومتداری، یکی از عوامل عمده رشد افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول بی‌کفایتی و ضعف حکومت است. اما عبدالعطیف مراد والی کاپیسا میگوید اگر مردم با حکومت محلی این ولایت همکاری داشته باشند، جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیرمسئول ممکن خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخمینیم و همکار تخنیکیم امان امیرزای از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.